در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 23 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2017 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و فرهنگ قویمی در صفحه نخستان هاست با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت که دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای به گفته او منافع ملی آمریکاست. به گزارش رویترز، آقای ترامپ در سال 2015 میلادی، دو سال پیش، توافق برجام را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. وزیر خارجه ایران در این حال با ابراز تأسف گفت که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. توافق برجام میان ایران و 6 کشور جهان، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان به دست آمده و برای کنترل مضاعف برنامه هسته‌ای ایران در ازای حذف برخی تحریم‌های ایران است. در خبر دیگر، به گفته شورشیان سوری، به رغم توافق برای کاهش درگیری‌ها، نیروهای دولتی سوریه به مواضع شورشیان در جنوب شهر درعا حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نبع مدیا از رسانه‌های وابسته به شورشیان در واقع ویدیوهایی منتشر کرده که در آن دود سفید بر فراز شهر درعا دیده می‌شود. ارتش سوریه در دمشق هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در درعا در کنار اتوبانی مهم قرار دارد که دمشق را به اردن وصل می‌کند. این شهر از سال 2011 به محل درگیری‌های مکرر نیروهای اسد و مخالفان تبدیل شده است. به گفته محمد عبازید از خبرنگاران نبع میدیا، مناطق درعا که تحت کنترل مخالفان است تقریبا خالی از سکنه شده و بخش مهم از ساختمان‌ها در بمباران ویران شدند. در خبری دیگر، وزیر خارجه قطر روز دوشنبه همزمان با اعلام بریتانیا برای میانجیگری تحریم‌های عربستان سعودی و متحدانش را غیرقانونی و غیر منصفانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در جمع خبرنگاران در پاریس گفت باید مکالمه شفاف درباره اتهاماتی که علیه کشورش مطرح شده انجام شود. عربستان سعودی، امارات و بحرین و چند کشور دیگر با این اتهام که قطر از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند با آن کشور قطع رابطه کردند. قطر همه این اتهامات را رد کرده است. در خبری دیگر، به گفته ارتش یمن روز دوشنبه در پی حمله شبه نظامیان القاعده در منطقه حضرموت به یک ایست بازرسی، یک سرباز کشته و دو تن زخمی شدند. یکی از مقام‌های محلی این استان به خبرگزاری فرانسه گفته است اعضای القاعده 3 مهاجم مسلح بودند و هر 3 کشته شدند. بر پایه این گزارش، این حمله نشان می‌دهد که القاعده کماکان به شکل گسترده در یمن فعال است. منطقه حضرموت محلی است که به گفته مقام‌های امنیتی یمن، رهبران شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در آنجا پنهان شدند. و در خبری دیگر، بر اساس نتایج تحقیق علمی دانشگاه واشنگتن، نزدیک به 1/3 جمعیت کره زمین از اضافه وزن و بیماری‌های ناشی از آن رنج می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از این تحقیق علمی که در ژورنال دارویی نیو انگلند منتشر شده گزارش داده که در سال 2015 حدود 4 میلیون نفر بر اثر بیماری‌های مرتبط با اضافه وزن جان خود را از دست دادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ازبکستان، یعنی حضور دوباره ایران در جام جهانی و باز هم یعنی یک رکورد تاریخی. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دولت میگوید همه قوا آگاه بودند و رئیس قوه قضاییه میگوید دروغ محض است. دولت به دنبال شریک جرم نباشد. سند 2030 یونسکو همچنان در مرکز توجه و همچنین کشمکش.
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون می‌داد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست است.
درخواست ارائه هرچه سریع‌تر طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا و بسته تحریمی تازه علیه ایران به وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی.
البته ناظران مختلف نظرشون این است که صرف نظر از اینکه حق با کی باشه یا نباشه، خطر این است که این تحریم ها موجب فروپاشی کل برجام بشه که عواقبش غیر قابل پیش بینی.
برنامه هفتگی نمای دو، نمای نزدیک، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر ازبکستان برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران به رکورد دو بار متوالی حضور در جام جهانی رسید. از این رکورد بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای غریب، به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم.
بله، من هم سلام میکنم به شما، به همه شنوندگان عزیز، مخصوصا فوتبالی ها، حتی غیر فوتبالی ها که بعد از این خبر خوش خیلی خیلی خوشحالن. من به نوبه خودم به عنوان یک ورزشی باید تبریک بگم به اهالی فوتبال. همونجور که اشاره کردی شما خانم روانشناس، یک رکورد تاریخی بود، دوبار حضور متوالی در جام جهانی. کلی رکورد بی‌نظیر هم زده تیم ملی ایران. به عنوان دومین تیم بعد از تیم ملی برزیل موفق شده که بلیت روسیه 2018 رو از حالا رزرو بکنه تو کل انتخابی جام جهانی تو سراسر دنیا، که خیلی رکورد جالبیه. تیم ملی ایران بیش از دو ساله که نباخته، بیش از یه ساله که گل نخورده و واقعا تو این مقدماتی جام جهانی تنها تیمیه که گل هنوز دروازش باز نشده. حساسیت بازی امروز ایران و ازبکستان خانم روانشاد خیلی بالا بود روی بازیکنهای ایرانی که همه اهالی فوتبال انتظار پیروزی ازشون داشتن. ازبکستانی هم همینجوری بودن که اگه میتونستن امتیاز بگیرن چشم به رتبه دوم جدول داشتن. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در بازی امشب مقابل ازبکستان دفاع سختگیرانه رو در دستور خودش قرار داده بود. بازیکنها همه منفذهای نفوذی یارای تکنیکی ازبکستان رو بسته بودن، یه دفاع بی‌نقص به نمایش گذاشتن، نفر به نفر، هم دفاع تیمی هم دفاع انفرادی خیلی خوب پوشش دادن. به نظر من همه بازیکن‌ها، برای همه بازیکن‌ها مربی، سرمربی شرح وظیفه داده بود و بازیکن‌ها تونستن در بازی امشب مقابل ازبکستان شرح وظیفه خودشون رو به نحو احسن و به درستی اجرا بکنن و 2-0 ببرن مسابقه رو. خانم روانشاد،
اتفاقا آقای غریب میخواستم بپرسم که تحلیل شما از بازی ایران ازبکستان چه هست و تأثیر حضور کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
اول اجازه بدین که خب تحلیل رو بخشش رو اشاره کردم. یک نکته مهم که راجب تحلیل بازی باید بگم اینی که کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به درستی تو این بازی‌های گذشته و مخصوصا بازی امشب مقابل ازبکستان نشون داده بود که خوب تیمای حریف رو آنالیز کرده. این یکی از خانم روانشناس، یکی از نقاط قوت کارلوس کیروشه. حالا اجازه بدین تأثیر خود ایشون رو بگم روی تیم ایران، روی نیمکت تیم ایران که حدود 6 ساله سرمربی تیم ملی ایرانه. چند تا نکته مثبت داره که مهمترینش بدور از قوقای بازیکن سالاری بوده، خود نشون داده، صاحب سبک فنی خاص خودشی که نسبت به توانایی ها و ضعف حریف مهرهاشو میچینه تو زمین. تو یکی دو سال اخیر دست به جوانگرایی زده، خیلی اهالی فوتبال استقبال کردن از جوانگرایی کیروش. اینم یه نکته قابل توجهه. و از همه مهمتر اینه که یه مربی درجه اول دنیاست که یه چهره بین المللی داره، حریفانو تحت تاثیر قرار میده تو دنیای فوتبال. اهالی فوتبال میدونن این خیلی مهمه که در روی نیمکت یک تیم در بازی‌های مهم یه مربی صاحب نام و با کلاس بشینه و این آقای کیروش کارنامه سرمربیگری در تیم ملی پرتغال در باشگاه‌های نامدار منچستر یونایتد انگلیس و رئال مادرید رو در کارنامه داره که یک کارنامه پروپیمون. من فکر می‌کنم که دو بازی دیگه ایران در جام جهانی که در شهریور ماست مقابل تیم‌های کره جنوبی و سوریه بدون تأثیر باشه، ایران یا به عنوان تیم اول یا به عنوان تیم دوم صعودش رو قطعی کرد به جام جهانی 2018 روسیه خانم روانشاد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. میشنیدیم در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ازبکستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
درگیری‌ها و اختلاف نظرها بر سر سند 2030 یونسکو روز دوشنبه با گفته‌های رئیس قوه قضاییه بار دیگر مطرح شد و ادامه یافت. صادق امولی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی روز دوشنبه اعلام کرد که دستگاه قضا از جزئیات این سند بی اطلاع است و از دولت خواست به دنبال پیدا کردن شریک جرمی نباشد. جواد کوروشی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که این قوه از جزئیات سند 2030 یونسکو بیخبر است و ادعای اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند دروغ محض است. آقای آملی لاریجانی به دولت توصیه کرد با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و گفتن حرف‌های به گفته آملی لاریجانی مغالطه آمیز به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. رئیس قوه قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه‌های مسئول مسیر تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی را دنبال کنند. مسیر تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی 17 اردیبهشت ماه امسال بود که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با به اصطلاح بین‌المللی خواندن یونسکو گفت جمهوری اسلامی زیر بار این سندها نمی‌رود.
این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست حق داشته باشه برای کشورهای مختلف تکلیف معین کنه که شما باید اینجوری عمل کنید؟
آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی دولت را متهم کرد که این سند را امضا کرده و مخفیانه اجرا می‌کند.
اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بیست بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، احتیاج به این سند وجود ندارد. این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. این
در حالی است که مقام‌های دولت و از جمله شخص رئیس جمهوری بارها اعلام کردند که این سند نه به امضای مقام‌های دولت ایران رسیده و نه به اجرا گذاشته شده است. دو روز پیش هم آقای روحانی در یک پیام اینستاگرامی با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 2030 که متن آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد نوشت که از هیچ کدام از 193 کشوری که این سند را تایید کردند خواسته نشده است که این سند را امضا کنند و این سند برخلاف ادعاها محرمانه تصویب نشده است، بلکه مصوبه دولت برای تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آن در روزنامه رسمی منتشر و به همه مقام‌های مسئول و از جمله آقای خامنه‌ای هم ارسال شده است. آقای روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری هم در کنفرانس خبری خود از اطلاع رسانی وزیرانش با آقای خامنه‌ای گفت.
وزیر خارجه ما، وزیر علوم ما، وزیر آموزش پرورش ما به طور مفصل نامه‌ای نوشتن خدمت مقام معظم رهبری، مسئله 2030 رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه ما به اون توجه نخواهیم کرد. علی ظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشون رو نگران کردند.
آقای روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم از تبلیغاتی که علیه دولت در رابطه با این سند یونسکو شده است پرده برداشت و گفت
سندی که دولت 11 به صراحت نوشته است که با قانون ما، دین ما، اخلاق ما، فرهنگ ما سازگار نیست، ما نمیپذیریم و کأن لم یکن هست. اما این دروغ ها کارگر نیفتاد. مردم نگفتند به تخریب، نگفتند به سخنان غیر دقیق.
اما سند 20C یونسکو چیست و چه می‌خواهد؟ سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس.
این سند استانداردهای آموزشی را در قرن 21 تعیین می‌کند. رؤوسش را متخصصین و کارشناسان آموزشی از همه کشورهای دنیا که در یونسکو جمع هستند تهیه کردند. با اینکه دولت‌ها قبولش کردند ولی اساسش رو کارشناسا پیریزی کردند و اتفاقا کشورهای مثل امریکا بیشتر از کشورهای دیگه گاه با این سند فاصله داره و گفتن اینی که گویا یونسکو آلت دست قدرت‌های بزرگ هست خیلی بی‌انصافیه.
به باور آقای پیوندی، آقای خامنه‌ای شناخت کافی ظاهراً از این سند ندارد.
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که هیچ وجه در واقع بود سیاسی و کشور غربی رو نداشت.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای هوادار او این سند را به حربه علیه دولت تبدیل کردند به رادیو فردا میگوید
این موضوع یک پتانسیل اجتماعی و همچنین پتانسیل سیاسی بالایی داره. منظور از پتانسیل اجتماعی اینه که اون بخش هوادار خودشون رو تندروها در جامعه تونستن قانع بکنن که این سند میتونه یک رسوایی سیاسی باشه و یک رسوایی اجتماعی و فرهنگی برای دولت. تو انتخابات هم در این زمینه موفق شدن که حتی بخشی از آرا رو به سمت آقای رئیسی بکشونن و ما دیدیم که چقدر دولت واکنششون داد، ولی به نظر میسه خب یک بخشی از جامعه رو نتونست قانع بکنه در مورد حرفاش. همچنین تقریبا همه اصولگراها در مورد این اتفاق نظر دارن، اجماع دارن روی این موضوع. اون بخش از میانه روها هم خیلی نمیتونن بیان وارد این موضوع بشن چون آقای خامنه ای هم در میون هستش، بنابراین در نهایت ناچارن سکوت کنن یا از کنارش بگذرن. و همچنین رهبر جمهوری اسلامی هم پشت این قضیه هستش و این یک پتانسیل سیاسی داره که کماکان اون رو به عنوان یک نقطه منفی علیه دولت روحانی استفاده بکنن. در مجموع میشه گفتش که از این پتانسیل موجود سعی میکنن برای گرفتن انرژی دولت استفاده بکنن و اثبات حقانیت خودشون در مورد اینکه دولت در برخی جاها مقابل رهبری ایستاده یا اینکه برخی از سیاست‌های فرهنگیش انحراف داره. از این نظر کماکان علاقمند هستن که این موضوع رو ادامه بدن.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی و بشنوید که پس از آن که هفته گذشته رئیس اقلیم کردستان عراق از برنامه خود برای برگزاری یک همه پرسی درباره استقلال کردستان سخن گفت، این برنامه با استقبال برخی سیاستمداران اسرائیلی مواجه شد، اگرچه که ایران و ترکیه و همچنین حکومت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالف هستند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
در روزهای گذشته در خاورمیانه در حالی که منازعات دیپلماتیک بر سر موضوعات متعدد شدت گرفته، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید در صدد برگزاری یک همه پرسی در مهر ماه پیش روست تا نظر جمعیت این اقلیم را درباره استقلال کردستان جویا شود. اعلام این خبر با استقبال برخی سیاستمداران اسرائیلی روبرو شده است، از جمله یکی از رقبای نخست وزیر اسرائیل در حزب حاکم لیکود گیدئون سار با حمایت از این همه پرسی آن را یک لحظه مهم تاریخی خوانده است. این اظهار نظر در کنار سایر اظهار نظرهای مطرح شده در اسرائیل در روزهای گذشته بازتاب دهنده گفته‌های پیشین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که در سال‌های گذشته گفته بود تلاش و آرزوی کردها برای استقلال یک حق است. این رویکرد را بسیاری در اسرائیل در ارتباط با سابقه تاریخی روابط اسرائیل با کردهای عراق ارزیابی می‌کنند، روابطی که در دهه‌های 50 و 60 میلادی نزدیک بود و در مقطعی پس از توافق الجزایر میان ایران و عراق و گرایش اسرائیل به داشتن روابط بهتر با ایران دوران محمد رضا شاه پهلوی متوقف شده بود. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، نگاهی دارد به آن دوران.
همکاری‌های آن زمان که در یک کتاب به قلم نماینده وقت موساد اسرائیل آقای الیزر چفریر هم ذکرش آمده، در واقع مربوط به دورانی بود که عراق حتی قبل از ایام صدام حسین خودش رو در صدر کشورهای خصم اسرائیل میدونست. عراق در جنگ‌های متعدد علیه اسرائیل نقش لوجستیک و جدی رو داشت. قبل از آنکه جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، این عراق بود که از لزوم نابودی اسرائیل صحبت می‌کرد، همان فلسفه‌ای که جمال عبدالناصر در مصر و دیگر رهبران آن زمان دنیای عربی بیان می‌کردند. در اون چهارچوب مسلماً همکاری‌های بین اسرائیل و کردهای عراق در جریان بود.
در سال‌های اخیر اما این روابط بار دیگر نزدیک شد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل از حق استقلال کردها سخن گفته و امروز بار دیگر سیاستمداران اسرائیلی از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان حمایت می‌کنند. در کنار سابقه تاریخی، نزدیکی اسرائیلی‌ها و کردها و آنچه در اسرائیل همزاد پنداری میان طرفین هم ارزیابی شده، اینکه چرا امروز سیاستمداران در اسرائیل حامی تشکیل کشور مستقل کردستان هستند را بسیاری در ارتباط با ایران می‌دانند، از جمله مهر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل.
برای اسرائیل بسیار مهم است که کشور غیر عرب دیگه در منطقه تأسیس بشه. ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم، ما اقلیت غیر عرب هستیم در این منطقه که زیر حمله کشورهای عرب در این چند سال اخیر بودن، در این چند دهه اخیر بودیم و ما میدونیم که بعضی کشورهای عربی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستن با استقلال کردستان مخالفن. خب پس اگر کردستان رأی مثبت بده به نفع اسرائیل خواهد بود، چون این به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و دوم، من میتونیم یک اسرائیل میتونه یک شریک اقتصادی جدیدی و یک شریک سیاسی جدیدی در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا بکنه.
اما همه تحلیلگران با این نظر موافق نیستند که کردستان مستقل بتواند حائلی برای اسرائیل در مقابل ایران باشد. از جمله دنیس نتالی، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن است که معتقد است روابط حکومت خودمختار اقلیم کردستان با ایران در پی شدت گرفتن مبارزه با داعش تقویت هم شده است.
The Kurds aren't like the Israelis, they're very different.
اشکال اینجاست که کردها همانند اسرائیلی ها نیستند، بلکه بسیار متفاوتند. آنها هم مرز با ایران هستند و صدها کیلومتر مرز مشترک دارند. کردها نخواهند توانست کشور تشکیل دهند، چون بازیگران منطقه اجازه نخواهند داد، که مهمترین آنها هم ایران و ترکیه هستند. اما مسئله مهمتر این است که کردها همواره با ایران رابطه خواهند داشت، چون به این رابطه نیاز دارند. مرز مشترک به معنی روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و به نظر من با ظهور پدیده داعش و شکلگیری کارزار مبارزه با آن روابط قوی تر شده است.
آنطور که هیمن هورامی، یک مشاور مسعود بارزانی، اعلام کرده، همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با حکومت مرکزی یعنی کرکوک، خانقه، مخمور و سنجار هم برگزار خواهد شد. هوشیار زیباری، وزیر پیشین امور خارجه عراق و از مقام‌های بلندپایه کردستان، پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود رأی آری به این همه پرسی موضع دولت اقلیم کردستان را در مذاکره با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر تقویت خواهد کرد. اما دنیس نتالی در واشنگتن معتقد است نباید به این رفراندوم واکنش بیش از اندازه نشان داد.
If there's one main point I would make, if I would not overreact to this or overplay it.
ما می‌دانیم جواب همه پرسی چه خواهد بود، چون یک رفراندوم در سال 2005 برگزار شده است. این رفراندوم را بیش از تشکیل یک کشور باید به عنوان یک ارزیابی برای تخمین قدرت نفوذ کردستان عراق در دوران بعد از داعش در نظر بگیریم. مثلا اینکه کنترل بعضی مناطق بعد از داعش چه خواهد شد. همکنون مشکلاتی جدی در خود منطقه خودمختار کردستان وجود دارد. برای پرت شدن حواس از این مشکلات هم می‌توان یک رفراندوم برگزار کرد، چون که تبدیل به یک رهبر موجه ملی می شوید و بیشتر کردها این را می دانند. این افراد بیرون از کردستان هستند که این موضوع را نمی دانند.
ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. ترکیه در واکنش گفته است کردستان عراق با اعلام همه پرسی مرتکب یک خطای تاریخی شده است. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه اعلام همه پرسی در کردستان عراق را یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی عراق که در نهایت به گفته این بیانیه منجر به مشکلات جدید خواهد شد ارزیابی کرده است.
هانا کاویانی گزارش می داد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای آیت الله خامنه ای که دستور حمله آتش به اختیار بر علیه دولت دکتر روحانی میدن، به اطلاع ایشون میرسونم که نه مردم ایران امروز مردم سال 88 هستن و نه این که آقای اوباما دیگه تشریف دارن که از رژیم حمایت کنن. امروز یک کسی در امریکا سرکار هست که لحظه شماری میکنه برای سقوط شما. آقای آیت الله خامنه ای مواظب حرف زدن خودتون باشین.
آقای آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی لباس شخصی ها دیگه از به بعد اسید پاشی و سفارت خونه و هر جا رو خواستن قطع و قارت کنن، چون که آتش به اختیار است. این مله رو نمیشه یه جایی ببرن نشونش به تست سلامتی ازش بگیرن. از رو کجا بزنی حرفا رو؟ از کجا میاره؟
آن زمان که هنوز فرمان آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسید پاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسه.
خبری که به نقل قول از وزیر اطلاعات ایران آقای علوی پخش شده که با همکاری سرویس اطلاعاتی همکار، ولی اسمی از کشوری برده نشده، این بازی با کلمات که همیشه اینا چند پهلو صحبت میکنن که به نحوهای مختلف و انهای مختلف بتونن هر کسی خودش یه جوری تعبیر کنه و یه مقداری در انتظار بذاره، ولی سرویس همکار اطلاعاتی وجود نداره که با رژیم همکاری بکنه و به یقین همون سرویس اطلاعاتی که همکار منظورشون سپاه قدسه که در خارج از کشور همکاری میکنه، در داخل کشور هم که طبیعتاً.
آقای رهبر معظم انقلاب، چرا با دولت منتخب مردم اینقدر لجبازی میکنی؟ هران که بازم دست رو شد که 6 ماه قبل از سال جدید مصوبه هیئت دولت در مورد سند 23 برای شما و اعوان و انصارتون فرستاده شده، پس چرا اظهار بی اطلاعی میکنی؟
صفر صفر 42-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما 5 روز پس از حملات تهران، جزئیات جدیدی در مورد آن منتشر می شود. همزمان تناقضاتی در مورد اخبار مبنی بر کشته شدن عامل اصلی این حملات وجود دارد که درباره اونها بیشتر می تونیم بشنویم از شاهین بشیری.
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت کسی از عوامل دو حمله تهران از مرزها خارج نشد و عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود که همان روز در همان محل استقرار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار روز دوشنبه 22 خرداد تاکید کرد بسیاری از عوامل این تحرکات اخیر پیش از خروج از کشور بازداشت شدند و مسئول اصلی هماهنگ کننده هم بلافاصله در خارج از کشور کشته شد. این در حالی است که وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران عنوان شده پس از آنکه از کشور خارج شد با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشته شده است. آقای علوی شب 20 خرداد ماه در تلویزیون دولتی ایران گفت
فردی که فرماندهی این تیم رو در اختیار داشت و بر عهده داشت و در مناطق مرزی مستقر شده بود و بعد از این که این اقدام به طور کامل سرکوب شده بود و این عناصر به هلاکت رسیدن از کشور خارج شده بود، با همکاری سرویس های دوست بیاری پروردگار امروز کیفر این جنایتش رو متحمل شد و به وسیله سربازان گمنام امام زمان و دوستانمون در سرویس های همراه و همکار بیاری پروردگار به درک واصل شد.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه عامل اصلی حملات چهارشنبه هفته گذشته تهران از ابتدا در خارج از ایران به سر می برد افزود وی به دست نیروهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزها کشته شد، زیرا این نیروها در جاهایی که باید حضور داشته باشند حضور دارند و روش برخورد و ابتکار عمل در دستشان است. وی خاطر نشان کرد این گونه اقدامات علیه به گفته وی تروریست ها در خارج از مرزها اساساً در توافقات حقوقی و قضایی دو جانبه یا چند جانبه با کشورها نمی گنجد. در تحولی دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به واکنش‌های بین‌المللی در مورد موضوع حملات تهران پرداخت و گفت
بیش از 80 کشور جهان فکر می‌کنم تا کنون پیام‌های خودشون رو در سطوح مختلف برای مقامات ایرانی و دولت و ملت ایران ارسال کردند که به هر حال نشون میده جامعه جهانی هنوز خوشبختانه حساسیت خوبی داره نسبت به این گونه وقایع دردناک و شومی که هنوز متاسفانه در اقصی نقاط جهان اتفاق میفته.
از سوی دیگر، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری روز یکشنبه در پیامی به مراسم یادبود کشته شدگان حملات اخیر در تهران به کسانی که تروریست ها و حامیانشان خواند هشدار داد و آنان را به آنچه درس های فراموش نشدنی جدید خواند تهدید کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران به رادیو فردا میگوید
این وعده انتقام گیری مقامات نظامی بیشتر یک واکنش تبلیغاتی است برای آرام کردن افکار عمومی و همچنین جلب محبوبیت. ایران البته در سوریه و عراق مشغول نبرد مستقیم با داعش هست، اما ساختار نظامی داعش طوری است که نمیشه به اون ضربه مهلک زد. در واقع چه ایران، چه ارتشهای سوریه و عراق، چه گروههای مسلح کرد و شیعه روزانه هر کاری که میتونند انجام میدند. واکنش‌های مثل حملات موشکی، بمباران هوایی یا عملیات نفوذی هم روزانه در حال انجامه و اعلامش بیشتر بار روانی داره. کار دیگر خب افزایش فشار امنیتی بر اهل تسنن در مناطقی است که بعضن گرایش‌های به داعش دارن. این روزها گفته میشه در پاوه و مریوان چنین چیزهایی در جریانه که خب این هم ضربه مستقیم به داعش نیست، چون فرض بر این هست که دستگاه‌های امنیتی ایران تا الان هم با هر کسی که میشناختن برخورد کردند. راه دیگر تلاش برای شکار سران داعش در سوریه یا عراق هست که این راه هم به بن‌بست میرسه. در مجموع به نظر میرسه تهران در واکنش به داعش همون کاری رو میتونه بکنه که تا الان فرانسه، انگلستان یا حتی ایالات متحده کردن، تلاش برای ادامه مبارزه با نیروهای شبه نظامی.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که حامی مالی تروریسم است و همچنین آنچه نظام سلطه و صهیونیسم نامید را پرورش دهنده تروریسم خواند. تهران تا کنون هیچ مدرکی دال بر دست داشتن عربستان یا دیگر کشورها در حملات چهارشنبه گذشته ارائه نداده است. در همین حال کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات روز چهارشنبه تهران هشدار داده که این حادثه نباید دستاویز حاکمیت برای بسته تر کردن هرچه بیشتر فضای جامعه شود. بیانیه کانون نویسندگان ایران که شامگاه یکشنبه در فیسبوک رسمی این تشکل منتشر شد همچنین می‌افزاید پادزهر مقابله با افکار داعش‌وار فراهم آوردن بستری برای آزادی و آزادی بیان است و به تعبیر این بیانیه پاسخ حق طلبی نباید سرکوب و بگیر و ببند باشد. وزارت اطلاعات تاکنون چندین بار از نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است. در جریان حملات به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه واکنش‌های مقامات تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواسته است که طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را هرچه سریع‌تر ارائه کند. چهارشنبه گذشته سنای آمریکا به مصوبه‌ای برای وضع تحریم‌های تازه علیه تهران رأی داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تازه ترین واکنش جمهوری اسلامی ایران به مصوبه تازه سنای آمریکا برای افزودن تحریم ها علیه تهران روز یکشنبه از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس بیان شد. درخواست به توصیف او واکنشی جدی و پاسخی روشن. او از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست طرح مقابله با این مصوبه را تهیه و به مجلس ارائه کند. همان مصوبه‌ای که روز چهارشنبه گذشته با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف در سنای آمریکا به آن رأی داده شد. اگرچه این رأی آخر داستان نیست، اما راه را برای رأی‌گیری نهایی درباره همین تحریم‌ها هموار می‌کند. در این گیرودار درخواست علی لاریجانی برای ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه سنای آمریکا چه پیامدی دارد؟ پاسخ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین.
پیش از این هم سابقه داشته که مجلس طرح‌هایی را برای مقابله با اقدامات آمریکا تصویب کرده، حتی در برخی از اونها که به قانون هم تبدیل شده بنا بوده که وزارت خارجه گزارشی از اقداماتی که در این باره انجام میده را به مجلس ارائه بکنه و یا در برخی حالا کمیسیون های مجلس این وظیفه رو داشتن، ولی تا کنون گزارشی در این باره منتشر نشده و بیشتر این طرح‌های فرمالیته بودن و هدف سیاسی و تبلیغاتی داشتن و در نهایت به اجرا نرسیدن. بخشی از طرح‌هایی هم که چه به صورت طرح در دست بررسی است و چه به صورت اقدامات وزارت خارجه ایران به طور مثال برای تحریم شرکت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنن، چون معمولاً اونها با ایران مراوده ندارن و یا اینکه حالا سطح مراودهشون به حدی نیست که بخوان منافعشون در کشورهای دیگر را زیر پا بذارن برای مراوده با ایران، معمولاً این طرح‌هام خیلی اجرایی نمیشه و نتیجه بخش نیست.
اما اگر اینطور است، کارکرد درخواست ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه آمریکا چیست؟
معمولاً این طرح‌ها حتی اگر به مرحله تصویب در مجلس هم برسه، در نهایت همین بیانیه تبلیغاتی و سیاسی هست و صرفاً برای اعلام نظر و واکنش مجلس ایران هست و نظر آقای لاریجانی و نمایندگان هم بیشتر اون جنبه تبلیغاتی و سیاسی موضوع مهم هست تا اینکه اینها بخواد جنبه اجرایی به خودش بگیره.
پیش از درخواست رئیس مجلس ایران برای تهیه طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود تصویب نهایی مصوبه سنا در کنگره آمریکا اگر عملی شود مصداق نقض توافق اتمی وین معروف به برجام خواهد بود، موضعی که آمریکا بر سر آن با ایران اختلاف نظر دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
به نظر میرسه که مطلبی که مقامات ایران میگن مربوط به اون قسمت از این تحریم ها میشه که متوجه برنامه موشکی ایران هستش و بعد این موضوع از روز اولی که برجام تصویب شد البته مورد اختلاف نظر بوده. امریکا نظرش این است که این آزمایش های ایران و برنامه ایران مخالف برجامه و ایران نظرش این است که اینجور نیست و منم البته فکر میکنم از نظر حقوقی نظر ایران درسته. منتها صرف نظر از اینکه کدوم طرف صحیح میگن یا نه، موضوع اصلی این است که اگر این حتی بهانه باشه برای ایجاد تحریم ها، نظر ایران این است که تحریم ها به این صورت که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجامه، برای اینکه در اونجا هدف اصلی این بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده و بهبود پیدا بکنه و هر نوعی از این تحریم ها در واقع مخالف اون هدف اصلی است که در خود برجام هم ذکر شده و از این دیدگاه اون رو نقض برجام میدونن و به همین دلیل هم عکس العمل حالا به این صورتی که مطرح شده این است که تحریم‌های متقابل مثلا ایران انجام بده. البته ناظران مختلف نظرشون این است که صرف نظر از اینکه حق با کی باشه یا نباشه، خطر این است که این تحریم‌ها موجب فروپاشی کل برجام بشه که عواقبش غیر قابل پیش بینی.
جدا از اینها، بعد از مصوبه تازه تحریمی سنا علیه ایران، چه نوع واکنش رسمی تهران از میزان تنش میان ایران و جامعه بین‌المللی می‌کاهد و چه نوع واکنشی بر تنش‌های موجود می‌افزاید؟ پاسخ رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش:
در شرایط فعلی عکس العمل تند ایران باعث خواهد شد که سختگیری ها بیشتر بشه و تنش ها افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه ایالات متحده در شرایطی نیست که به مذاکره و مشاوره اهمیت زیادی بده. به نظرم بهترین کار این است که اشاره بکنه آقای ظریف به تاریخ روابط ایران و آمریکا و یادآوری بکنه به دولت جدید که اون چیزی که کارساز بود در مورد ایران نهایتاً مذاکرات طولانی مدتی بود که منجر شد به ایجاد برجام. سالها تحریم کار مثبتی انجام نداد و اگر تحریم ها تا حالا هم ادامه داشت، ایران هم احتمالاً در حال تغلیظ مواد اورانیومی بود و نهایتاً یا یک جنگ جدیدی رو ایجاب میکرد یا اینکه ایران به نزدیکی به بمب اتمی میرسید. بنابراین شاید یادآوری این موضوع لازم باشه که با ایران به خصوص این نوع تحریم های موضعی ایزایی کار نمیکنه، بلکه اون چیزی که کار میکنه نشستن و مذاکره کردن و مبادله آراست که دیدیم که در مورد برجام هم مؤثر افتاد و هنوز هم نهادهای بین‌المللی معتقدن که ایران کاملا این قرارداد رو مراعات میکنه.
اولین واکنش رسمی در تهران به مصوبه تازه تحریمی سنا را جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشان داد. در توییتی شدیدالله که هم مصوبه را نفرت انگیز توصیف کرده بود و هم محتوای پیام همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را درباره حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران نشانه گرفته بود. پیام دونالد ترامپ از یک سو حاکی از ابراز همدردی با قربانیان و مردم ایران بود و از سوی دیگر بازتاب دهنده این باور واشنگتن که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آنند. در همان روز چهارشنبه درخواست چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور برنی ساندرز منتقد جدی دونالد ترامپ برای به تعویق انداختن جلسه تصمیم گیری سنا درباره مصوبه تحریمی تازه ناکام ماند. این سناتورها استدلال می‌کردند که رأی دادن سنا به یک مصوبه تازه تحریم درست در روزی که گروه خلافت اسلامی داعش به تهران حمله کرده است صورت خوشی ندارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخشن، اما پیش از اونها بشنوید که خبرگزاری ایسنا به نقل از سه فعال حقوق کودک از وجود بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، نیمی از کودکان کار از مهاجران افغانستانی و پاکستانیان و نیمی دیگر ایرانی هستند. به گفته یکی از این فعالان حقوق کودک، انگشتان دست و پا و صورت برخی از کودکان کار زباله‌گرد توسط موش‌ها جویده شده و زخمی شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
فعالان حقوق کار در ایران میگویند آمارهای غیررسمی حاکی از وجود 7 میلیون کودک کار، 3 میلیون و 200 هزار کودک ترک تحصیل کرده و استفاده از تعداد قابل توجهی کودک در ایران به منظور خرید و فروش مواد مخدر است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه این موضوع را به نقل از سه فعال حقوق کودکان در ایران منتشر کرده است. سارا رضایی عضو جمعیت امام علی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمارهای رسمی 2 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان کار را 7 میلیون تن اعلام کرده است. وی اضافه کرد 50% کودکان کار کودکان مهاجر از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. خانم رضایی متوسط سن این کودکان را 10 تا 15 سال اعلام کرد و افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان زیر 5 سال و حتی نوزاد هم درگیر کار اجباری شدند. این عضو جمعیت امام علی همچنین وضعیت زندگی کودکان کار در برخی محلات کلان شهرهای ایران را ناگوار توصیف کرد و گفت در استان سیستان و بلوچستان کودکان در سطح شهر قرصهای روانگردان ترامادول و غیره می فروشند و این مسئله به صورت نوعی هنجار در آمده است. از سوی دیگر سوسن مازیارفر دیگر عضو جمعیت امام علی نیز درباره وضعیت کودکان زباله‌گرد در برخی استانهای ایران گفت که میانگین سنی این کودکان 12 سال است. وی اضافه کرد 41% این کودکان بیسواد هستند و 37% آنها نیز به خاطر کار ترک تحصیل کردند. آنطور که این فعال مدنی میگوید بیش از 50% این کودکان در مراکز جمع آوری زباله زندگی می کنند که منشأ بسیاری از بیماری های کودکان است. خانم مازیارفر از وجود کودکانی خبر داد که صورت و انگشتان دست و پای آنها توسط موش های موجود در این مراکز جویده و زخم شده است. سریا عزیزپناه عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان هم آماری به نقل از مراکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد که به نوشته ایسنا نشان از ترک تحصیل 3,200,000 کودک در ایران دارد. او گفت شرایط اقتصادی کودکان کار در ایران بهبودی نیافته و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنها نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود بلا تکلیف ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و فریبرز غریب باز هم اینجاست با خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان صعود زودهنگام خود را به جام جهانی 2018 روسیه جشن گرفت. در 8 هفته مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه اول آسیا دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران در حضور 60,000 تماشاگر تیم ایران با 2 گل از صد ازبکستان گذشت و به رکورد بی‌نظیر 2 بار متوالی حضور در جام جهانی دست یافت. سردار آزمون در نیمه اول دقیقه 23 و مهدی طارمی در دقیقه 88 2 گل طلایی تیم ایران را در بازی مقابل ازبکستان به ثمر رساندند. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا ایران با 20 امتیاز از 8 مسابقه همچنان صدرنشین است و بدون توجه به نتایج 2 بازی آخر برابر کره جنوبی و سوریه صعودش به جام جهانی روسیه 2018 قطعی شد، یا به عنوان تیم اول یا به عنوان تیم دوم این گروه. 2 بازی دیگر گروه ایران در هفته 8 امشب در دستور کار است که طبق برنامه سوریه با چین و قطر با کره جنوبی دیدار خواهند کرد. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی روسیه در آسیا بعد از ایران 20 امتیازی کره جنوبی با 13 و ازبکستان با 12 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. تیم ملی والیبال ایران بعد از میزبانی هفته 2 لیگ جهانی 2017 در تهران امروز سه‌شنبه راهی لهستان می شود. در هفته 2 لیگ جهانی والیبالیستای ملی پوش ایران 2 پیروزی مقابل بلژیک و آرژانتین کسب کردند و به صربستان مدعی باختند. طبق برنامه هفته 3 لیگ جهانی سال 2017 والیبال با حضور 4 تیم ایران، آمریکا، روسیه و لهستان میزبان از روز 25 خرداد آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران در اولین روز این مسابقات پنجشنبه پس فردا به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. در جدول 12 تیمی سطح اول لیگ جهانی تیم والیبال ایران در رتبه 8 قرار دارد، بالاتر از تیم‌های آمریکا، روسیه، ایتالیا و آرژانتین. در این جدول فرانسه، صربستان و برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند. و فدراسیون دوچرخه سواری ایران روز دوشنبه رسما اعلام کرد برای رقابت‌های برون مرزی از هر کدام از رکابزنان ملی پوش این کشور یک وثیقه 50 میلیون تومانی دریافت می‌شود. مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا دلیل گرفتن تضمین 50 میلیون تومانی و گرفتن تعهد کتبی از ملی پوشان را راهکاری برای جلوگیری از دوپینگ آنها عنوان کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که پایان بخش مجله نیمه شب ماست و کاریست از مهرداد قاسمفر. ممنونم که ما رو در این مجله نیمه شب همراهی کردید. شب خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار عزیزان.
نمای دور نمای نزدیک.
خولیو کورتاسار نویسنده است که یک نسل از درخشان ترین نویسندگان آمریکای لاتین مدیون اوست. خلاقیتی حیرت آور دارد، زبان و نثری که بزرگترین نویسندگان جهان اسپانیایی زبان چون مارکز او را به شدت ستودند و تحت تأثیرش بودند. او داستان نویسی درخشان، شاعری قوی دست، مترجم و موزیسین و روزنامه نگار و فرهنگ نویسی نامدار بود. از دوستان بورخس و داستانهایش الهام دهنده بزرگان سینمای جهان چون آنتونیونی و گودار بوده است. کورتاسار اما به نسبت سایر نویسندگان آمریکای لاتین بجز انگشت شماری از آثارش کمتر در ایران ترجمه شده. حالا یکی از مهمترین مجموعه داستانهای کورتاسار را امید نیک فرجام با عنوان آگراندیسمان و چند داستان دیگر ترجمه کرده و بعد از یک دهه پشت سد سانسور ماندن نشر چشمه منتشر کرده است. از امید نیک فرجام دعوت کردم مهمان این هفته من باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از گفتگو بخشی از داستان کوتاه اکسلوتی از همین مجموعه با صدای مترجم. من مرتضی قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک است.
من یک زمانی خیلی به اکسولوتی ها فکر میکردم. برای دیدنشان به آکواریوم ژاردن د پلانت میرفتم و ساعتها میایستادم به تماشایشان. سکونشان را مشاهده میکردم، حرکات خفیفشان را. حالا خودم اکسولوتی هم. یک صبح بهاری که پاریس داشت پس از چله روزه زمستان دوم تابوسیش را پهن می کرد، تصادفاً با آنها آشنا شدم. داشتم در بولوار پور رویال راه می رفتم، بعد وارد سن مارسل و لوپیتال شدم و میان آن همه خاکستری چشمم به رنگ سبز افتاد و به یاد شیرها افتادم. من دوست شیرها و پلنگها بودم، اما تا آن موقع به ساختمان محتوب و تاریکی که همان آکواریوم بود پا نگذاشته بودم. دوچرخم را به نرده‌ها تکیه دادم و رفتم به لاله‌ها نگاهی بیاندازم. شیرها غمگین و زشت بودند و پلنگم هم خواب بود. فکر کردم به آکواریوم بروم. همینطوری کجکی و سرسری به ماهی‌های بیمزه نگاه می‌کردم که یکهو اکسولوتی‌ها چشمم را گرفتند. یک ساعتی ایستادم به تماشای آنها و بعد رفتم بیان که بتوانم به چیز دیگری فکر کنم.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاهی از مجموعه آگراندیسمان و چند داستان دیگر نوشته خولیو کورتاسار، نویسنده آرژانتینی که با صدای مترجم شنیدید امید نیک فرجام. خیلی خوش آمدی امید به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بده اول از خود کورتاسار شروع بکنیم تا بعد برسیم به بحث ترجمه کتاب. کورتاسار در بروکسل به دنیا اومد و در واقع در پاریس 30 سال آخرش رو گذروند، اما در آرژانتین بزرگ شد. آیا از دلایل محبوبیت آثاری که خلق کرد این مسئله به نوعی ساکن جهان بودن اوست و ارتباطش با اروپاست؟ اصولا این مسئله تأثیری داشت یا خیر؟
منم سلام عرض میکنم. خب نکته های خوبی گفتی. آره این دوتا حتما اثر داشت، اما چیزهای دیگر هم بود. خولیو کورتاسار چند زبان میدونه، سفر زیاد کرد، با یونسکو کار کرده بود، مترجم بود،
در جنبش‌های سیاسی روز مثل کوبا، مثل نیکاراگوا، مثل شیلی حواسش به اونها بود، در اونها فعال بود. بعد از طرف دیگه کتاب زیاد خونده بود، نویسنده خوبی بود، شاعر بود، همینطور که گفتم مترجم بود. همه اینها به نظر من دست به دست هم داد، به علاوه دوره‌ای که توش زندگی میکرد، در واقع اوج کارش میشه گفت دهه 1960 و 1970 بود، یک جور دوره تولد جنبش‌های سیاسی مختلف، جنبش‌های ادبی، جنبش‌های اجتماعی، و دوره خیلی زنده از نظر موسیقی، از نظر سینما، متوجهی. بنابراین تمام اینها در کنار هم به آدمی، برای آدمی که با زبانهای مختلف آشنا بود و سفر می کرد و حساس بود به محیط دور و برش، به نظر من یه محیط خیلی خیلی بارور و خیلی مستعد ایجاد کرد تا بتونه این آثار رو خلق کنه.
همینطور که اشاره کردی آدم چند وجهی بود کورتاسار، علاوه بر همینایی که گفتی در موسیقی هم کار میکرد و غیر حرفه‌ای ولی جاز کار میکرده. اما واقعا در بین قولهای ادبیات آمریکای جنوبی مثل رئالیسم جادوی مارکز یا مثلا سورئالیسم پاز یا واقعیت تاریخی آثار فوئنتس یا مثلا فلسفه گرایی و فانتزی های بورخس، سبک کار و جایگاه کورتاسار کجاست؟
بذار روبرتو بولانیو رو مثال بزنیم که الان توی ایران خیلی داغ و محبوبه. بولانیو خودش میگه که تا ابد مدیون آثار دو نفر هستم، بورخس و کورتاسار. جالب اینه که کورتاسار با وجود اختلاف سنی که با بورخس داشته، همه جا در کنار بورخس جزء منابع الهام این نویسنده‌های آمریکایی لاتینیه، و این خیلی برای خود من خیلی شگفت انگیز بود. یه مصاحبه‌ای من گذاشتم آخر این مجموعه که خیلی هم خوشحالم این کارو کردم، چون واقعا مصاحبه روشنگریه. اونجا خودش میگه که من بیشتر به سورئالیسم اروپایی نزدیکم. در واقع اون وجه اسطوره‌ای و ناخودآگاه جمعی یک ملت یا قوم که مثلا توی کار آستوریاس می‌بینیم، یا توی کار آلخو کارپانتیه، یا توی کار مارکز، از همه در دسترس‌تر توی کورتاسار نیست، بیشتر به سورئالیسم اروپایی نزدیکه.
بیشتر به نظر میاد که سورئالیسم خیلی شخصی هست و اشاره درستیه، سورئالیسم اروپایی.
بله بله. ببین، اثری که گرفته بود از سورئالیسم بود، از رمان نو فرانسوی بود. در کنارش این پیچینه ادبی و تاریخی و اسطوره‌ای آمریکایی لاتین هم با خودش داشت که اوج کارش لیلی بازیه که کاوه میرعباسی ترجمه کرده، اما تا اونجایی که خبر دارم هنوز مجوز نگرفته.
بسیار خب، امید، میدونیم که بخش خیلی مهم و بزرگی از بهترین آثارش رو کورتاسار زمانی نوشت که رفت فرانسه. اصلا دلیل رفتن فرانسه اش هم این بود که با نظام سیاسی آرژانتین دچار مشکل شد و یه جور خود تبعیدی رو برگزید و حدود 30 سال 29 سال رو در فرانسه بود که همونجا هم درگذشت و در قبرستان مونپارناس دفن شد. چطور کسی مثل کورتاسار قادره که مهاجرت رو تبدیل بکنه به خوراکی برای آفرینش آثار ارجمند ادبی، با اینکه متعلق به یه فرهنگ پیرامونیه، فرهنگ بومیه؟ کورتاسار در چه فرایندی این کار براش اتفاق میفته؟ دلیل خودت چیه؟
سوالت خیلی خوبه و من هیچ جواب روشنی براش ندارم. یعنی مدت هاست که مسئله منم هست، چرا این اتفاق برای نویسندگان اروپایی، آمریکایی و آمریکایی لاتینی میفته؟ یعنی جلای وطن میکنن، میکنن از ریشه ها، میرن جای دیگه ولی ریشه میدونن و از هر دو جا تغذیه میکنن و آثار درخور خلق میکنن، و چرا این اتفاق برای نویسنده ایرانی نیفتاده؟ سوالت به نظر من میشه در موردش کتاب ها نوشت، باید بررسی اجتماعی کرد، زبانشناسی کرد، سیاسی کرد، ادبی کرد. ولی از من اگر بپرسی، یعنی یک دلیل خیلی ظاهری و قشری شو من دارم میگم و فکر نمیکنم وقت کنیم و باید بریم در عمقش، اونم اینه که من اینجور نویسنده ها رو هر وقت دیدم، چون مثلا بوده توجه کردم، همشون چند زبان میدونستن، همشون بسیار خونده بودن، بسیار. یعنی هرگز هیچ کدومشون نگفته که من نمیخونم تا به سبکم آسیبی برسه، من نمیخونم چون نیاز ندارم، من نمیخونم چون این
دوم شأن منه.
آگران دیسمان و چند داستان دیگر رو به چه دلیل انتخاب کردی؟
چرا انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه دوست داشتم لیلی بازی رو ترجمه کنم. اما کاوه میرعباسی خیلی زودتر ترجمه کرد. من دیدم مترجم خوب کار کرده دیگه.
جایگاه گراندیسمان تو بین آثار کوشاسار رو چطور میبینی؟ چطور ارزیابی میکنی؟
اگر واقعا دو تا سه تا داستان کوتاه برجست و معروف ترین هاش و بهترین هاش رو بخوام انتخاب کنیم، یکیش آگراندیسمان، یکیش جوینده است که در واقع بخشی از زندگی چارلی پارکر موزیسین جاز که در واقع یادوی دین کوشاسار به موسیقی جاز، یکی دیگه هم فکر کنم حیوان نامه است. در واقع این جزء برجسته ترین داستان هاشه، هم از لحاظ فن، هم داستان، هم معروفیت.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امید نیکفرجان بود که نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.